هرگز نمیگذارم که حق کسی به گرده من باشد. مثلا در صف نونوایی که بچه ها نشستن میخوان نون بگیرن، من جلوتر نمیرم نون بگیرم و برم که حق این بچه ها ضایع بشود. باز شک خدا نگهدار، نصیری از قم.
حق الناس همیشه پول نیست، گاهی اشکیست که از چشمان در می آوریم و آهیست که بر دلهایی می نشانیم. حق الناس هم همیشه پول نیست، در بعضی مواقع غیبت کردن حق الناسه، بدگوی مردم اون حق الناسه. زبان ما باید به خوبی بچرخه، اگر به بدی بچرخه اونم حق الناسه. سعی و تلاشم این باشه اگه حقی بدگردن ماست از طرف کسی یا حق کسی بدگردن ماست، تا زنده این اونو جبران کنیم که فرصتی نیست برای جبران این.
خیلی خیلی متشکرم بابت این پاسخهای زیبای شما دوستان عزیز و این مصداقهای خوب و به جایی که در پاسخ به این پرسش دارید برای ما میارید. فکر میکنید چه حقی از مردم برگردن شماست که باید ادا بکنید؟ حدود نیم ساعت دیگه فرصت دارید برای اینکه تماس بگیرید با 224000 و پیامک بزنید به 30881 و شما هم در این بحث شرکت بکنید. اما همچنان در خدمت آقای دکتر اصغری هستیم و قرار بحث مهم دیروز رو ادامه بدیم که ویژگی های یاران و ناصران حقیقی امام در هر عصری، حالا چه در عاشورای 61 هجری، چه در عاشورای 1442 هجری که امروز باشه، و البته در مقابل ویژگی های خازلان و کسانی که فقط نشستند و تماشا کردند، کسانی که هیچ کاری نکردند برای یاری امامشون، اینها رو بشناسیم. راست و حسینی بشینیم پیش خودمون فکر بکنیم که ما در کدوم دسته قرار داریم، بشینیم کلاه خودمون رو قاضی بکنیم ببینیم کجای این راه ایستادیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از این مقدمه خیلی خوبی که فرمودید. بله، بحث دیروز بحث مهم اوصاف ناصران امام و خازلان امام بود، اونهایی که در بزنگاه امتحان موفق شدن که امام رو یاری بکنن.
بله،
ماها هم دیروز شاید هم امروز پیامک و تلفن و اینها میشنویم که ما باید اماممون رو یاری کنیم، امام زمانمون رو یاری کنیم. خیلی هامون دلمون میخواد، ولی اگر یه نگاهی به داستان عاشورا و اون امتحان مهم عاشورا بکنیم، میفهمیم که کسانی بودند که به خاطر دارا بودن ویژگی هایی و صفاتی که دیروز برخیشو برشمردیم، در بزنگاه امتحان موفق نشدند امامشون رو یاری بکنند. امروز در ادامه اون نکاتی که دیروز عرض شد به محضرتون، یک مسئله بسیار مهمی رو میخوام خدمتتون بگم و اون حساسیت نسبت به ادای دینه که در یاران امام حسین علیه السلام موج میزنه. شما ببینید هر کسی که دینی به گردنشه، این دینه مانع میشه از این که در
بندیه به دست و پا دیگه.
آفرین آفرین. حتی بعضی نقل کردن که امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمودند که، یا روز عاشورا یا شب عاشورا، کسی اگر دینی حق الناسی به گردنش داره بره. ببینید دیروز عرض کردم مصداقی و بریم سراغ یاران امام حسین علیه السلام و از اونها الگو بگیریم، صرف بحث نظری نکنیم.
بله.
وقتی که امام حسین علیه السلام جناب زهیر ابن قین رو در مسیر مکه تا کربلا دعوت کردند به یاری.
بله.
و زهیر وقتی لبیک گفت به دعوت امام، نقل کردند که زهیر آمد به همسرش گفتش که من تو رو طلاق میدم برای اینکه از جانب من دیگه سختی و مشقتی به گردن تو نباشه، بری و من دیگه اذیتت نکنم، به واسطه من اذیت نشی،
بری دنبال زندگی خودت.
بله. علی ابن مظاهر اسدی، حالا اینا رو توضیح میدیم اگر ابهامی بود که چرا او آمد به همسرش گفت من تو رو طلاق میدم. علتش اینه که واقعا میدونست بعد از شهادتش ممکنه او به مشقت بیفته، خواست از همون ابتدا او در واقع در اختیار خودش باشه.
بله.
و اینکه از مالی که داشت، از آن چی که دارایی داشت، گفت میدم که بتونی راحت زندگی کنی، چون میدونست انتهای این مسیر سختی خواهد بود.
درست.
شاید همسر زهیر که حق بزرگی هم به گردن او داشت، او بود که وقتی امام دعوت کرد زهیر رو، به زهیر گفت پسر دختر پیغمبر دعوتت کرده، حداقل حرفش رو بشنو. شاید همسر او اون موقع از او جدا شد. ولی من یک مصداق دیگه هم دارم که عرض میکنم. جناب علی ابن مظاهر اسدی شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام به اصحابشون فرمودند فردا همه به شهادت خواهند رسید، میگن علی ابن مظاهر آمد و به همسرش گفتش که واقع قضیه اینه، فردا این اتفاقات خواهد افتاد، بیا. چون از قبیله بنی اسد بود و قبیله بنی اسد تیره های از بنی اسد کنار کربلا ساکن بودن،
بله،
به همسرش گفتش که بیا من تو رو به فامیلهاد و هم قبیلهیهاد در کنار کربلا بسپرم که فردا بعد از آنی که ما به شهادت رسیدیم شما اذیت نشی.
درست.
من دیگه نیستم از شما دفاع بکنم، از شما حمایت بکنم. خب اینها هم که میبینی اینا انسانهای جلاد و خونریزی هن، اینا به هیچ کس رحم نمی کنن. بیا من همین امشب تو رو ببرم به همقبیلهی هات بسپرم، اونجا به واسطه این که من فردا به شهادت میرسم تو اذیت نشی. ببینی این حساسیت نسبت به حق همسرمون،
بله،
این که من مراقبت بکنم همسرم به واسطه رفتار من اذیت نشه. خب الان این ایام شما میبینید، حالا عرض خواهم کرد همسر علی ابن مظاهر چی جواب داد بهش، ولی همینجا تو پرانتز بگم شاید این شبها و روزها ما مثلا یه هیئتی میخوایم بریم، مثلا بنده که برم یک هیئتی همسرم باید منزل بمونه، مثلا خدمت شما عرض بکنم بچه ها رو نگهداری بکنه، بله. خب ببینید اینها زحماتی هن که اونها میکشند و ما باید تلاش بکنیم، حالا چه خانم ها نسبت به آقایون، چه آقایون نسبت به خانم ها، مراقب حق همسرمون باشیم. مبادا حضور در هیئت امام حسین علیه السلام مانع از این بشه که ما حقمون رو نسبت به همسرمون ادا نکنیم. همین امروز خانم صارمی یه چیزی به شما عرض بکنم، اینم دیگه روزه است دیگه، امروز مقتل خانی از اعمال امروزه. امام حسین علیه السلام وقتی که می جنگیدند، علامه مجلسی در بهار نوشتند که جای جنگیدنشون رو جوری انتخاب کرده بودند که مراقبت بکنن از خیامشون. وقتی می جنگیدن اینها رو دور می کردن، بر می گشتن به اون محلی که انتخاب کرده بودند کنار خیمه ها و می گفتن الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله. این صدا آرامش بخش دل این دختران و بچه های امام حسین و همسران امام حسین علیه السلام بود. وقتی که در بهبوهه نبرد میان باهاشون وداع بکنن، یکی یکی همه رو آرام میکنن. و اون دختر امام حسین علیه السلام میاد میگه که بابا دیگه کار تمومه، دیگه میخوای بری، دیگه آماده شهادت شدی. حسن فهمان دخترم باید بابا برم عزیز دلم. بعد یه جمله میگه، میگه که بابا ردنا الی حرم جدنا، با میشه ما رو برگردونی مدینه، ما رو برگردون مدینه بعد برو. ببینید در اون بهبوهه نبرد که دشمن داره تیر باران میکنه، جلادها و خونریزها مقابل هستن، اینو شاید بنده و شما خوب نفهمیم، اینو مدافعان حرم میفهمن که باید زن و بچهشون رو رها کنند و برن. اینو شاید خیلی از کسانی که تجربه به اسارت رفتن توسط داعش رو دارن، همین زنان ایزدی که نشون میدادن رسانه ها که اینها رو به اسارت بردن، اونها بفهمن. خب امام حسین علیه السلام در اون بهبوهه نبرد حواسش به حق دختر کوچولوش هست، حقی که دختر کوچولوش به گردنش داره. ببین من و شما باشیم در اون برهه حساس، شاید بگیم حالا الان شما ببین بابا میخوام برم، اذیتم نکن. آرام اومد از اسب پیاده شد، گفت عزیز دلم میدونی اگه اجازه میدادن به بابا، میدونی که بابا دلم میخواست اون چه که شما میخواید را انجام بدن. بعد یه ضرب المثلی حضرت فرمود، او رو قانع کرد، دلش رو آرام کرد. گفت حضرت فرمود به دخترش که لو ترک القطا لنام، این یه ضرب المثله، اگر مرغ رو، مرغ آسمان رو رها می کردن او می خوابید. دخترم می دونی که اینها دست از بابا بر نمی دارن تا من رو به شهادت برسانند. دخترش رو آرام می کنه، حواسش به حق همسرش هست، حواسش به حق فرزندانش هست. برگردیم داستان علی ابن مظاهر رو کامل بکنم با یک جمله.
آی دکتر، این مسئله که فرمودید که حالا امسال هم به خاطر ویروس کرونا که عزاداری ها تقریبا در طول حالا این روزهای عزا محدود شد به خانه و خانواده و درست حالا تکایه و حیات هم در فضاهای باز مراسم برگزار کردن، ولی اصلی قصه در خانه ها بود و هر خانه یک عزاخانه. ای کاش که این روزها که ما بیشتر در کنار خانه و خانواده هستیم، این حق همسر، حق فرزند، حق پدر و مادر رو بیشتر سعی بکنیم که مورد توجه و مد نظر قرار بدیم و حواسمون به این باشه که حق الناس فقط حق همسایه و قریبه و سایرین نیست. نزدیکترین افراد به ما هم کسانی هستن که ممکنه حقی از اونها برگردن ما باشه که بعدها این دست و پای دل ما رو ببنده.
اصلا اونها خانم سالمی، مثلا همسر من حق رشد داره، فرزند من حق رشد داره، حق داره در مکتب امام حسین بباله و رشد کنه و بالا بره. خب اگر من فقط به فکر خودم باشم، حالا من ممکنه مثلا یک مردی باشم بتونم برم توی هیئتی شرکت بکنم و مثلا اونجا عزاداری بکنم، ولی حواسم باشه اونها هم حق دارند از سفره امام حسین بر توشه بر بگیرند و من مبادا حق اونها رو ضایع بکنم. ای بسا من عرض بکنم، پیامبر اکرم حدیثی دارند، فرمودن جلوس المرء این عند عیالهی احب من اعتکاف فی مسجدی هازا.
بله.
این که شما بنشینی در خانه کنار همسرت یک روزه خانگی تشکیل بدید. ما حالا یه تجربه‌ای داشتیم، بعضی روزها موفق شدیم این رو با دو تا پسرهام و همسرم انجام بدیم. این پسر بزرگ من 5.5 سالشه، پسر کوچیکم هم 3 سالشه.
سلامت باشه.
سلامت باشین. اینها من به پسر کوچیکم میگفتم حسین آقا شما بیا، بابا میشینم پایین، شما بیا برای ما از اون قصه های کودکانه که یاد گرفته بود میومد برای ما صحبت میکرد، ما یک چایی میریختیم، یه مثلا کیکی میآوردیم، کیک یزدی میآوردیم، خونمون رو مثلا یه پرچمی زدیم، گفتیم همین یه روزه خانگی بگیریم و برای امام حسین علیه سلام دینمون رو تا جایی که از دستمون برمیاد ادا کنیم. من میخوام خانم سارمی بگم که دنبال هیئت‌های پرشور الحمدلله البته باشی ما، یعنی ولی فکر نکنیم فقط باید من در هیئت‌های بزرگ شرکت کنم تا امام حسین قبول بکنه. ما کنار همسرمون بنشینیم در خانه عزای امام حسین رو اقامه کنیم، هم امام حسین ان شاء الله از ما راضی خواهد شد و هم نکته مهمتر اینه که حق اونها رو هم در این مسیر ادا کردیم.
کاملا درست.
من اون تتمه داستان علی ابن مظاهر، میدونم این بخش طولانی شد ولی تتمه داستان علی ابن مظاهرم بگم. علی ابن مظاهر وقتی مراقبت میکنه از حق همسرش، بهش میگه ببین فردا این اتفاقات برای ما خواهد افتاد و بیا و من تو رو بسپرم به دست هم قبیله ایهاد. میدونید همسرش چی جواب داد؟ ببینید این همسر با معرفت، گفت علی ابن مظاهر به خدا قسم تو با من به انصاف رفتار نمی کنی، تو از حسین حمایت کن، ما هم از زینب. من درسته نمیتونم برم میدان بجنگم، درسته امام حسین علیه السلام به من که یک خانومم اجازه جنگیدن نخواهد داد، حالا اینا رو من زبان حال میگم، ولی من که از دستم برمیاد برم و از زینب اشتفا بکنم. ببینید چقدر در اوج معرفت این زن. اولا علی ابن مظاهر حواسش به حق همسرش هست، میاد و میگه، از اون طرف همسرش میاد و اینطوری پاسخشو میده. من میخوام عرض بکنم امروز ما در ادای دین و حق الناسی که به گردنمون هست، اگر تأسی بکنیم به یاران امام حسین علیه السلام و نسبت به حق الناس حساس باشیم، ان شاء الله در زمره یاران عاشورایی امام زمان ارواح نافداه ما رو خواهند نوشت.
و ما ملت امام حسین امسال در این وضعیت همگیری ویروس کرونا چه خلاقیت ها و چه ابتکاراتی رو داشتن دوستان عزیز، برای همین روزهای خانگی، برای همین حسینیه های سیار، استفاده از بام منازل برای اینکه به فرمان دل و برای نشون دادن عشقشون به امام حسین علیه السلام تمام ارادتشون رو با همه اخلاصشون نشون بدن.
حسین آهنگ جنگ کرد به نفس خیش و فریاد زد:
کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند؟ خداپرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعانت کند؟ فریاد رسی هست که برای ثواب ما را یاری کند؟
شعار امسال محرم این جمله عرفانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هست که
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم،
ما ملت امام حسینیم. و همین جهت ما تصمیم گرفتیم که فضای منزل رو در رستولا پارکینگ آماده بکنیم
به نیت شهید این خانواده، بذاریم حسینی شهید جوادی، که این امسال این پویش هر حسین، هر خانه یک حسینیه را انشاءالله جامعه عمل بپوشیم.
امسال به خاطر این مسئله بیماری کرونا این خانوم ها تصمیم گرفتن که توی حیات برگزار کنن، تو فضای باز، که بتونن توسل داشته باشن به ائمه اطهار، به خصوص آقای امام حسین.
یه جورای خودمون نزدیک دیدیم به امام حسین که این کرونا باعث شد یه جور خودمون احساس کردیم که باید راه ایشونو بریم. آزادگی دیگه معلوم نیست فردا باشیم یا نباشیم.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم.
این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید، برای اینکه منطق ندارید. منطق شما ترور است، لکن با ترور شخصیت های بزرگ ما اسلام ما تأیید می شود.
چون حسین آنها را دید بر کشتن به این متفق، مصحف بگرفت و بکشود و بر سر نهاد و فریاد زد:
میان من و شما این کتاب خدا و جدم محمد رسول او. ای مردم!
جبه ای از خز پوشیده بود و امامه بر سر داشت و به بسم خضاب کرده بود:
ای مردم! چه سبب خون مرا حلال می دانید؟
جبه ای از خز پوشیده بود و عمامه بر سر داشت و به وسم خضاب کرده بود. بر اسب خیش سوار شد و آهنگ قتال کرد، مقابل مردم بایستاد، شمشیر برهنه در دست، نومید از زندگی، آماده مرد.
عشق بی تکراری، عزت بی پایان، از قدیمم با تو یا قدیم الاحسان. سلام تشنه فرات، سلام چشمه حیات، سلام کشتی نجات. حسینا و ما نسی تو، حسینا حسینا و ما نسی تو، حسینا حسینا حسینا.
سلام بر حسین. محرم امسال هر خانه یک تکیه شد تا ثابت بشه که علاوه بر یزید و متوکل و صدام و رضاخان و وهابیت و داعش، ویروس کرونا هم حریف دل ما ملت امام حسین نمیشه و در این شرایط خاص هم با رعایت همه شیوه نامه ها و پروتکل ها ما اقامه عزا رو داریم. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای علیرضا فیاضی، گزارشگر رادیو جوان در شهر کرد، تا از حال و هوای اون شهر و دیار در این روزها برای ما بگن. آقای فیاضی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شما، سرکار خانم سارمی و همکاران خوبم.
سپاس.
و تمامی همیهنان عزیزم. انشالله که عزاداری های همه همیهنان گرامی مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه.
سپاسگزارم. آقای فیاضی عزیز، از حال هوای شهر کرد برای ما بگید، مخصوصا روزه های خانگی حسینی های سیار، اونجا این روزها چه خبره؟
بله، عرض کنم خدمتتون که امسال با توجه به وجود ویروس کرونا خب یک مقدار تغییراتی به وجود اومده، اما مردم با رعایت نکات بهداشتی، به قول معروف همون پروتکل های بهداشتی، این مراسم عزاداری رو در خانه های خودشون برگزار میکنن و در حسینیه ها و مساجد هم و همچنین تکایا برگزار میشه با رعایت فاصله اجتماعی.
بله.
که خود مردم هم با زدن ماسک و حتی بعضی هم با استفاده از دستکش در محل حضور پیدا میکنن.
درست.
از دست دادن تا حد امکان خودداری میکنن خود مردم و سعی میکنن که این مورد رو خیلی جدی بگیرن و به عزاداری خودشون مثل سالهای گذشته بپردازن.
درسته.
و خب مراسمی هم که وجود داره همون مراسمی هستش که در سایر نقاط کشورمون هستش، مثل همون زنجیرزنی و سینه‌زنی و روزه‌خوانی. این مراسم در خانه‌ها و در تکایا و مساجد برگزار میشه.
درسته.
البته رسمی هم بوده در استان چهارمال بختیاری که در زمانهای گذشته بوده، الان خیلی البته این رسم کمرنگ شده، در بین بختیاری‌ها کتلبندی بوده.
بله.
یعنی اسبی رو می آوردن، این رو آذینش می کردن به پارچه های مشکی و خب یک سری از لباس های مردان قدیم رو که البته در مورد امام حسین علیه السلام لباس جنگی مثلا اون زمان رو روی اسب می انداختن و خانم ها شیون می کردن.
بله.
و این اسب رو حرکت می دادن، می آوردن در یک جایگاه بلندی و در اون جایگاه بلند این اسب رو حرکت می‌دادن. در حین حرکت این اسب خانم‌ها به شدت شیون می‌کردند و مردم گریه و زاری می‌کردند. این مراسم همان برگرفته از مراسم سوگ سیاوش یا سوگ اسفندیاره که این داستان در شاهنامه بوده و مردم این مراسم رو برای امام حسین علیه السلام در عاشورا و تاسوعا اجرا می‌کردن.
درست. خیلی متشکرم آقای فیاضی عزیز. از اقامه نماز ظهر عاشورا هم برای ما میگید برنامه‌ریزی خاصی انجام شده؟
بله بله، برنامه‌ریزی شده و عرض کنم خدمتتون که در شهرستان‌های مختلف استان شمال بختیاری از جمله شهر کرد مرکز این استان برگزار میشه، ضمن اینکه یک نمایشنامه‌هایی هم اجرا میشه که واقعه کربلا رو به تصویر می‌کشن با حضور خود مردم. سپاسگزارم
از شما آقای فیاضی عزیز، گزارشگر رادیو جوان در شهر کرد. خدا نگهدارتون.
سپاسگزاری کنم. خدا نگهدارتون.
سوالی پرسیدم مجری، چه حقی به گردنتون هست؟ خواستم بگم که من بابت اختلافاتی که بین خواهر برادرها هست، حق به گردن منه که هنوزه منیت و غرور متاسفانه نذاشته من که بتونم برم باهاشون صلح کنم و ازشون حلالیت بطلبم.
من نوعی اگه میگه حقی به گردن کسی از من هست، بالاخره اگه مالی باشه مالی رو جبران کنم، اگه عاطفی باشه جبران کنم، هر چی بالاخره هر دینی باشه، هر انسان مسلمانی موظفه که اینو دینشو ادا کنه.
سپاس از همه شما دوستان عزیز. در ادامه بحثمون درباره ویژگی‌های یاران و ناصران امام داریم در رابطه با حق و ناس صحبت میکنیم. درست آقای دکتر؟
بله همینطوره. یه ویژگی مهم دیگری که اصحاب امام حسین علیه السلام دارن علاوه بر این صفات برجسته فردی که عرض کردم، یکیشون حساسیت نسبت به ادای دین هست.
بله.
اینه که در کنار هم مثل یک ید واحده در کنار امام زمانشون ایستادند.
درست.
به تعبیر مولوی، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. اینها به اون آیه قرآن تجسم دادند، به اون آیه قرآن جامعه عمل پوشاندند که فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا که انهم بنیان و مرسوس. خدا دوست داره کسانی که در راه او جهاد می کنند به صورت متحد و یک پارچه. شما می بینید در بین اصحاب امام حسین علیه السلام این اتحاد و این همدلی در اوج موج می زنه.
بله.
حبیب همراه با مسلم وقتی که می خوان بیان به یاری امام حسین علیه السلام، دست رفیقشو میگیره میاره یاری امام حسین علیه السلام، با همدیگه همراه میشن. من میخوام همین جای نکته ای عرض بکنم خدمت شما سرکار خانم صارمی و همه شنوندگان فرهیخته برنامه. یک حدیث کلیدی دارن امام زمان ارواح و نافدا که ما این حدیث کلیدی رو امروز باید یه حساب ویژه روش باز بکنیم. حضرت فرمودن لو ان اشیاءنا و فقههم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا انشالله کمکشون کنه در مسیر طاعت و بندگی، الاجتماع من القلوب، اگر اینها دلهاشون قلبهاشون با هم یکی می شد، فلوفا بالعهد علیهم، برای وفا کردن به اون عهدی که ما به گردن اونها داریم، لما تأخر عنهم الیوم به لقائنا، سعادت دیدار ما براشون به تأخیر نمی افتاد. ما امروز خانم صارمی نیاز داریم به این که علاوه بر این که خودمون به صورت فردی و تک تک دارای صفات برجسته یاران امام حسین علیه السلام میشیم و امروز بعد از این دوتا برنامهی که محضرتون گوشه هایی از اوصاف یاران امام حسین علیه السلام عرض شد، بنشینیم امروز یه محاسبه نفس بکنیم، یه پرسشنامه اصلا طراحی کنیم، من چند درصد اوصاف ناصران رو دارم، چند درصد اوصاف خازلان رو دارم، انتهاش بیایم تصمیم بگیریم همه با هم به صورت یک پارچه و هم دل در مسیر یاری امام زمانمون گام برداریم. این مسئله مسئله خیلی مهمیه. بخوایم تکروی بکنیم اتفاق ظهور و یاری اماممون محقق نخواهد شد.
بله.
ما هیئتی ها، ما مذهبی ها، اونهایی که دغدغ گریه کنه های امام حسین علیه السلام، یه تلنگر به خودشون بزنن چقدر من رفیقم اگر یه موفقیتی پیدا بکنه خوشحال میشم. اینکه گاهی اوقات شما میبینید مثلا در ادارات یه پدیده زشتی به اسم زیرابزنی اتفاق میفته. خب این ناشی از اینه که آیا ما بعد از یه دهه عزاداری برای امام حسین نباید یه تغییری بکنیم، بگیم یارای امام حسین، اونهایی که به امام حسین کمک کردن با هم همدل بودن، آیا من نباید با سینه زنای امام حسین، با گریه کنای امام حسین همدل باشم؟
و این همدلی و این اتحاد
اینه که ما رو موفق میکنه
اینه که ما رو موفق میکنه
برای اینکه انشاءالله در زمره یاران امام زمانمون باشه
انشاءالله.
ناگهان همه چیز غیر شد و آنچه هست صحرایی است به پهنای تمامی هستی. در قلب صحرا مجسمه ای خونین خاموش روئیده از خون، تندیس حسین، آری حسین، همو که شاهد همه ادوار است و شهید همه صحنه ها و قربانی همیشه تاریخ.
Mm-hmm.
8 صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،